همین فردا همین فردا که ما را روز دیدار است، همین فردا که ما را روز آغوش و نوازش ها به هر سو چشم من رو می کند، فرداست من آنجا چشم در راه تو به هر سو چشم من رو می کند، فرداست تو را از دور می بینم که می آیی، تو را که می خندی یا می آیی دوست.
امیدان که آنچه در برنامه امروز سازیان تقدیم حضورتان شد به گوش جان و دلتان خوش نشسته باشد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار همه شما.
مهربان دوستلار صفاله اللر جزایز خیر اولسون. تشکر لرخ همراه لغیزدان آرامش للحظه لرها میز آرزه لیب دعوت لرخ ترنم وحی برنامه سنین اشدن اولاسس.
ای مردم، از جانب پروردگارتان نامی برای نجات شما آمد که هم پند و اندرز و هم ماهی شفای دلهای شما و هم واعث هدایت و رحمت مؤمنان است.
ترنم و
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا، هر که تو یاریش کنی، نقشه خار کنندگان زیانی به او نمی رساند. پس به عزتت بر محمد و آل محمد درود فرست و ما را از شر بدخواهان حفظ کن. آمین یا ارحم الراحمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
سلام بر شما شنوندگان گرامی، شما برنامه ترنم وحی رو میشنوید. برنامه امروز در سه بخش تقدیم شما عزیزان میشه. بخش نخست قرآن و ترجمه و شامل آیه های پایانی سوره مبارکه صاد. بخش دوم مطلبی درباره حسابرسی خداوند در روز قیامت. و بخش پایانی ادامه تفسیر سوره مبارکه رعد است. اکنون نخستین بخش برنامه امروز رو میشنویم.
با قرآن باید مأنوس شد. این هم نمیشود مگر به تلاوت دائمی قرآن. برای امثال ماها که حافظ قرآن نیستیم، راهش این است که بر خودمون فرض کنیم، وظیفه قرار بدیم که هر روز یک مقداری از قرآن رو بخونیم. قرآن را هم باید با توجه با خشوع خواند. قرآن را اگر چنانچه بدون خشوع با غفلت انسان بخونه، خیلی چیزی گیرش نمیاد، گاهی هیچ چیزی گیرش نمیاد.
الله الله
قرآن و ترجمه. تلاوت و ترجمه آیات 65 تا آخر از سوره مبارکه صاد. قاری استاد شهریار پرهیزگار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند رحمتگر مهربان.
قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار.
بگو من تنها انذار کنندم و هیچ معبودی جز خداوند یگانه و حاکم بر همه چیز نیست.
رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار.
پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو است، پروردگار توانا و بسیار آمرزنده.
قل هو نبأ عظیم.
بگو این خبری بزرگ است.
انتم عنه معرضون
که شما از آن روی گردانید.
ما كان لي من علم بالملأ الاعلى اذ يختصمون
من از ملأ اعلا و فرشتگان عالم بالا به هنگامی که درباره آفرینش آدم گفتگو می کردند خبر ندارم.
یوحا الی الا انما انا نذیر مبین
تنها چیزی که به من وحی می شود این است که من انذار کننده آشکاری هستم.
اذ قال ربک للملائکت انی خالق بشرا من
به خاطر بیاور هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت من بشری را از گل می آفرینم.
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ
هنگامی که آن را نظام بخشیدم و از روح خود در آن دمیدم برای او به سجده افتید.
فسجد الملائکة كلهم اجمعون الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین
در آن هنگام همه فرشتگان بدون استثناء سجده کردند جز ابلیس که تکبر ورزید و از کافران بود.
قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين
فرمود ای ابلیس چه چیز مانع تو شد که بر مخلوقی که با قدرت خود او را آفریدم سجده کنی؟ آیا تکبر کردی یا از برترین ها بودی؟ برتر از این که فرمان سجود به تو داده شود.
قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین
گفت من از او بهترم، مرا از آتش آفریده ای و او را از گل.
قال فاخرج منها فإنك رجيم
فرمود از آن مقامات خارج شو که تو از درگاه من رانده شدی.
و این علیک لعنتی الی یوم الدین
و به یقین لعنت من بر تو تا روز قیامت خواهد بود.
قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون
گفت پروردگارا مرا تا روزی که انسان‌ها برانگیخته می‌شوند مهلت ده.
قال فإنك من المنظرين
فرمود تو از مهلت داده شدگانی.
الى يوم الوقت المعلوم
ولی تا روز و زمان معین.
قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين
گفت به عزتت سوگند همه آنان را گمراه خواهم کرد مگر بندگان خالص شدت از میان آنها.
قال فالحق والحق اقول
فرمود به حق سوگند و حق میگویم.
لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم اجمعین
که جهنم را از تو و هر کدام از آنان که از تو پیروی کند پر خواهم کرد.
قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين
ای پیامبر بگو من در برابر این دعوت هیچ پاداشی از شما نمی طلبم و من از متکلفان نیستم. سخنانم روشن و همراه با دلیل است.
این هو الا ذکر للعالمین
این قرآن فقط تذکری برای جهانیان است.
ولتعلمن نبأه بعد حين
و بیقین خبر پیروزی آن را بعد از مدتی خواهید دانست.
صدق الله العلی العظیم.
سوره مبارکه صاد 88 آیه دارد و در مکه نازل شده است. این سوره در ترتیب کنونی 38مین اما در ترتیب نزول 37مین سوره بعد از سوره قمر و قبل از سوره اعراف نازل شده است. امام صادق علیه السلام می فرمایند که سوره صاد را در شب جمعه قرائت کند خیر دنیا و آخرت به او داده می شود، آنگونه که به احدی از مردم داده نشده است مگر به پیامبران یا فرشتگان مقرب خدا. همچنین خداوند همه کسانی از خانوادهش که محبوب اویند و حتی خادمش که به او خدمت کرده است را با شفاعت او وارد بهشت می کند. شایان توجه است که معنی واقعی تلاوت قرآن، قرائت آیات آن همراه با تدبر و عمل به دستورات آن است.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
تلاوت و ترجمه آیه‌های پایانی سوره مبارکه صاد از آیه 65 تا 88 و سپس مقداری از فضیلت‌های این سوره رو شنیدید. اکنون قصد داریم درباره آیه 86 این سوره مطلب کوتاهی بیان کنیم. دوستان، واژه متکلف این طور معنا شده: کسی که چیزی را در حالی که صلاحیتش را ندارد با سختی و به طور ساختگی بر خود تحمیل کند. با این حساب معنی آیه 86 سوره مبارکه صاد که می‌فرماید بگو من از متکلفین نیستم به این صورت می‌شود. ای پیامبر به مردم بگو من رسالتم را از خودم نساختم. در روایت‌های وارده بحث‌های فراوانی درباره متکلفین و علائم آنها آمده است. در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است متکلف سه نشانه دارد: پیوسته با کسانی که بالاتر از او هستند نزاع و پرخاشگری می کند، از مطالبی سخن می گوید که از آن آگاهی ندارد و به دنبال اموری است که هرگز به آن نمی رسد. در حدیث دیگری از ایشان می خوانیم متکلف سه نشانه دارد: در حضور تملق می گوید، در غیاب غیبت می کند و به هنگام مصیبت زبان به شماتت می گشاید. در حدیثی از امام جعفر صادق علیه السلام می خوانیم متکلف خطاکار است هرچند در ظاهر به حقیقت رسد. متکلف در عاقبت کار جز پستی و خاری نتیجه نخواهد گرفت و امروز نیز جز رنج و زحمت و ناراحتی بهره ای ندارد. متکلف ظاهرش زیبا و باطنش نفاق است و پیوسته با این دو بال پرواز می کند. خلاصه تکلف در هرچه باشد از اخلاق صالحین و شعار متقین نیست. همان گونه که خداوند به پیامبرش می فرماید بگو من برای دعوت نبوت هیچ پاداشی از شما نمی طلبم و از متکلفین نیستم. که بخش پایانی سخن حضرت اشاره به آیه های 85 و 86 سوره مبارکه صاد است. دوستان، خوب است دیگر نکته های تفسیری مربوط به آیات تلاوت شده امروز رو با مطالعه تفسیرهای معتبر قرآن کریم دریابیم تا تلاوت قرآنمون با تدبر و تفکر هم همراه باشه. همینجا بخش نخست برنامه رو به پایان میرسانیم و دعوت میکنیم در ادامه با ما همراه باشید.
جرعه ای از چشم سار زلال برق، نسیمی روح افزا از بهار قلب‌ها، ترنم وحی.
همه ما درباره حسابرسی اعمال در روز قیامت مطالبی شنیده ایم و اصلا باور به این مطلب از اصول پنجگانه مذهب ما شیعیان است. ولی واقعا چرا باور به این حقیقت آنچنان که باید در عمق روح ما رسوخ نکرده و در اعمال ما خود را بروز نداده است؟ اکنون قصد داریم با اشاره به آیه هایی از قرآن کریم به اتفاق هم فقط به این مطلب فکر کنیم تا انشاءالله عملهای ما تحت تأثیر این باور بزرگ قرار گیرد. در آیه های 25 و 26 سوره مبارکه غاشیه چنین آمده است: رجوع آنان به سوی ماست، سپس حساب آنان بر ماست. و یا در آیه 113 سوره مبارکه اسراء چنین می‌خوانیم: حساب آنان جز بر خدا نیست، اگر درک می‌کردید. پس قرآن کریم به صراحت می‌گوید حساب همه بندگان بر خدای متعال است. حالا باید به این فکر کنیم که خدا کیست؟ آیا خدایی که حساب رس اعمال ماست، خدایی است که از اعمال ما آگاهی دارد یا نه؟ آیا او کسی هست که به صراحت قرآن از رگ گردن به ما نزدیک تر است؟ و باز هم به صراحت قرآن، آیا او کسی هست که اعضای ما را در روز قیامت بر علیه خودمان به سخن در می آورد یا نه؟ فقط تفکر در مفهوم همین جمله هایی که بیان شد انسان را می تواند دگرگون کند و به این نتیجه برساند که باید قبل از هر گفته و عملی بیندیشد که چه می گوید و چه می کند، زیرا در مقابل همه اینها در روز قیامت و در پیشگاه خدای تعالی مسئول است. خب دوستان، در این فرصت دعوت میکنم بخش پایانی برنامه رو بشنوید.
و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون.
و قرآن را بر تو نازل کردیم تا آنچه را که به سوی مردم نازل شده است برای آنها بیان کنی، شاید بیندیشند.
تفسیر قرآن کریم.
منم سرچشمه ایمان، منم برنامه انسان.
عزیزان شنونده، در این بخش از برنامه ترنم وحی شرح و تفسیر آیه های 19 تا 24 از سوره مبارکه رعد رو تقدیمتون میکنیم. ابتدا خلاصه آخرین مطالب تفسیری کارشناس برنامه آقای خالقی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
در آیه های مورد بحث بعد از اینکه پروردگار تعالی صفات هشتگانه اولوالالباب را بیان کرد، با عبارت اولئک لهم عقبت دار به پاداش آخرت آنها اشاره کرد. دار به معنای خانه است و ما یک خانه هم بیشتر نداریم، به این معنا که خانه حقیقی ما عالم آخرت است و پایان زندگی دنیاست. با احتضار انسان و با قبض روح انسان، دار حقیقی انسان شروع می شود. برای انسانهای با ایمان و مؤمن و انسانهای با لب و اندیشه، عالم آخرت و دارالقرار و خانه حقیقی نیکوست. پاداشی که خداوند برای این انسانهای با ایمان در نظر گرفته این است که آنها در آنجا آخرتی خوش بدون دردسر و رنج و غم دارند. لا یمسهم فیها نصب ولا لغوب.
الله الله
Allah.
دعوت میکنم 47th قسمت از تفسیر آیه های 19 تا 24 از سوره مبارکه رعد رو پس از تلاوت این آیه ها بشنوید. کارشناس این قسمت آقای خالقی هستند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار
صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرانقدر برنامه ترنم وحی. سوالی که در برنامه گذشته مطرح شد اینه که آیا این عقبت‌دار، این داری که در اینجا اومده به عنوان پاداش انسان‌های مؤمن که خدای تعالی در اونجا خیر و خوبی براشون مقدر میکنه، دوران حاکمیت امام زمان علیه السلام رو هم میگیره یا نه؟ سوال اینجوری بود که در دوران حاکمیت امام عصر ارواح نافداه که گفته شده عدل مطلق حکومت میکنه، هیچ ظلم و تعدی و گناهی اتفاق نمیفته، هیچ ناعدالتی بیعدالتی اونجا نیست. خب اگر این گونه باشه، بنابراین دار عقبا و عاقبت خوش نصیب کسانی هست که در اون دوران هم زندگی میکنن. در پاسخ به این سوال باید عرض بکنیم که اون چیزی که درباره دوران حکومت امام عصر ارواح نافداه گفته شده اینه که عدالت بر سراسر جهان حاکم میشه. این یه نکته. و دوم هم عدالت واقعی هست، نه عدالت شعاری. اینجور نیست که مثل بعضی از حکومت ها فقط شعار عدالت داده بشه و از عدالت هیچ خبری نباشه. بنابراین هر کسی در اون حکومت ظلمی کرد، تعدی کرد، چون حاکمیت عدالت هست و عدالت به معنای واقعیه، اگر کسی گرفتار ظلم شد حتما به دفاع از مظلوم میان حکم میکنن و حق اون رو از ظالم میگیرن. حاکمیت عدالت در زمان امام زمان علیه السلام به این معنا نیست که اصلا گناهی در اون دوران اتفاق نمیفته، ظلمی انجام نمیشه، بی‌عدالتی نیست، نه، اینها هستن. ولی نکته قابل توجه اینه که نمیشه در حکومت امام زمان علیه السلام در ظلمی انجام بشه اما ظالم به کیفر نرسه، اما حق مظلوم داده نشه. اما اینکه به چه دلیل میگیم در اون زمان و در اون دوران گناه و رذائل اخلاقی هم سراغ مردم میاد و بعضی از انسان‌ها دچار این رذائل هستند، آیاتی از قرآن مجیده. آیه 14 سوره مائده اینه که من الذین قالوا انا نصارا، از کسانی که میگن ما مسیحی هستیم، تا اینجا خدای تعالی ادامه میده که فاغرینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. این راجع به مسیحی ها هست که تا روز قیامت ما بین اینها عداوت و دشمنی انداختیم و اینها با همدیگه کینه دارن، نسبت به همدیگه عداوت و بغضا دارن. آیه 64 همین سوره مبارکه مائده هم اینی که قالت الیهود ید الله مغلوله، تا به اینجا میرسه که و القینا بینهم العداوت والبغضاء الى یوم القیامه. هم نسبت به یهود هم نسبت به نصارا این رو داریم. خب یهود و نصارایی در زمان حکومت امام زمان علیه السلام وجود دارن، چون آیه تصریح کرده تا روز قیامت یهودی ها هستن، مسیحی ها هم هستن. از طرف دیگه تصریح شده که بین اینها کینه و عداوته، دشمنیه. دشمنی و کینه و عداوت هم از بزرگترین گناهانه. بنابراین معلومه که این گناه عداوت و بغضا، دشمنی و کینه و امثال اینها وجود داره بین مسیحی ها و بین یهودی ها. ولی کسی نمیتونه این رو در قالب ظلم به دیگران بروز بده و احیانا اگر هم مرتکب شد بروز داد این گناه قلبی خودش رو، حتما از ناحیه حکومت مجازات میشه. بنابراین اون دار عقبایی که گناهی درش انجام نمیشه و هرچه هست خیر محضه، زیبایی مطلق هست، اون مربوط به عالم آخرت هست. لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما، هرچی هست خیر و زیبایی و فضیلته. بعد از این که پروردگار تعالی اولین پاداش رو برای اولوالالباب بیان میکنه که اولائک لهم عقبت دار، پاداش دوم اونها رو اینجوری توضیح میده که جنات و عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. اینها وارد باغهای زیبایی میشن که در اونجا جاودانه هستن، پایدار هستن. هم خودشون وارد این جنات و این باغها میشن و هم کسانی از پدران اینها، پدر بزرگهای اینها، فرزندان و زراری اینها، همسران اینها، اگر اونها هم صالح باشن، یعنی در واقع اگر اونها هم از اولوالالباب باشن، اونها هم در این جنات عدن در کنار اینها قرار میگیرن و این یک لذت معنوی ویژه‌ای رو شامل اولوالالباب میکنه. انشاءالله ادامه بحث رو در برنامه آینده دنبال میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
47 بخش از تفسیر آیه های 19 تا 24 از سوره مبارکه رعد رو شنیدید. از آقای خالقی، کارشناس بخش تفسیری برنامه ترنم وحی، برای همکاری صمیمانه‌شون بسیار سپاسگزاریم. از یک حدیث قدسی که در سوره 25 تورات آمده چنین است: ای فرزند آدم، عملت را خالص کن که نقد کننده آن بسیار بصیر است، بسیار بصیر است. با صلوات بر محمد و آل محمد و دعا برای تعجیل در ظهور منتقم شهید مظلوم دشت کربلا، این برنامه ترنم وحی رو به پایان میرسانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. التماس دعا و خدا نگهدار.
بورا غربی آذربایجان رادیو سنون استان شبکه است. محترم لرمیز وقتی است خیر اولسون. عرض ارادت مزوار ویژه شب زنده دار دوستلارمزا. اولاری چه هر جده اویاختلار و بو ساعده سخنرانی برنامه سنن منتظر دلر. بزده بیون سخنرانی حجت الاسلام دکتر رفیع اینه چه موضوع صحبتلره عوامل خسران در قرآن ده حضورلارنا تقدمه لرخ.
علم یعلم به ان الله یرا، همون تو بدان هر جا هستی او تو را میبینه. چجور میشه انسان اینها رو باور داشته باشد به خدا اینا کرده بیراه میرود؟
ما خودمون حاضر نیستیم خودمون اصلاح بکنیم. اگر خودمون اصلاح بکنیم به تدریج همه بشر اصلاح میشه.
این بایستی برای ما به عنوان یک اصل محفوظ باشه. پای سخن پیغمبرمون باید بایستیم
بر ساحل سخن.
دریاست نکوم و نیش در ساحل آن، میکوس گر آدمی نکوتر دل آن، از صدق نکوتر از گوینده صدق، چونان که زخه نیک در فائل آن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه الا ذالک هو الخسران المبین. انشاءالله خداوند قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند برای سلامتی امام زمان ارواح نافداح و تعجیل در ظهور با برکتش. صلوات عنایت بفرمید. بحث قرآنی رو محضر شما عزیزان شروع کردیم تحت عنوان خسارت و خسران در قرآن. عرض کردیم ده ها آیه قرآن در سور مختلف و صدها روایت از ائمه معصومین موضوع خسارت بشر، خسارت عمل بشر، خسارت دنیا و آخرت رو در زندگی بشر مطرح کرده است. بنا و سعی ما در این جلسات بر این بود که با چینش این آیات در کنار هم مجموعی از مباحث و معارف اسلامی رو در این رابطه محضر شما تقدیم کنیم. عرض کردیم بعضی از اوقات خسارت تو قرآن به نفس نسبت داده شده، خسرو انفسهم. بعضی از اوقات به عمل نسبت داده شده، اخسرین اعمالا. گاهی به اهل و خانواده، گاهی به دنیا و آخرت. خسران گاهی تو قرآن خسران مبین آمده، یعنی آشکار. گاهی اخسرون و اخسرین آمده، یعنی خسارتکارترین. خب این واژه رو اگر تو قرآن کاوش کنیم، بررسی کنیم، ببینیم خسارت نفس چیه، خسارت اهل چیه، خسارت دنیا و آخرت و خسارت عمل چیه. از دنیا سوق الخسران روایت داریم، الدنیا بازار خسارت، الدنیا سوق الخسران. حالا در این سوق الخسران که بشر و عمل بشر موضوع این خسارته، شناسایی این عوامل مهم است. من روی خسران نفس صحبت کردم، اما میخوام راجع به خسران اهل صحبت کنم. گاهی خسارت به خانواده انسان برمیگرد، به زن و بچه و بستگان انسان برمیگرد. این در دو تا آیه در از قرآن مورد تأکید قرار گرفته. دو جا در قرآن کریم، یکی در آیه سوره زمر آیه 15، یکی هم در سوره شورا این آیه تکرار شده. قل، پیغمبر بگو، ان الخاسرین، زیانکار، الذین خسروا انفسهم و اهلیهم، اونایی هستن که هم به خودشون لطمه میزنن هم به خانواده هاشون، یوم القیامه، روز قیامت. الا ذالک هو الخسران المبین. این خسارت، خسارت آشکاره. عنایت میفرمایید تو این آیه سه مرتبه کلمه خسارت اومده. ان الخاسرین، یک، الذین خسرو، این دو، آخر آیه الخسران المبین، کسانی که در زندگی هم به خودشون لطمه میزنن هم به خانواده هاشون لطمه میزنند. این اهل رو به دو معنا گرفتن مفسرین، که یک معناش به معنای همون خانواده است، حالا یه معنای دیگه هم گرفتن که الان مورد بحث من نیست. گاهی انسان اهل و خانوادهش رو لطمه میزنه. فراوان داشتیم در طول تاریخ فرزندانی که باعث خسارت پدر شدن، یا پدرانی که باعث خسارت زن و بچه شدن. شما ببینید امام حسین علیه السلام آمد از تو مسجد رد بشه، عبدالله ابن امراس امام حسین رو دید، به اطرافیانش گفت هر کسی میخواد یه چهره بهشتی، محبوب ترین آدمها رو روی زمین و در بین آسمان ببینه، فلینظر الی هذا الرجل، نگاه کنه به امام حسین، این محبوب ترین آدم در بین زمین و آسمانه، چهره بهشتی است. یه کسی میگه من گفتم خب اگه تو واقعا عقیدت اینه، پس چرا تو صفین با باباش علی جنگیدی؟ این پسر امیرالمومنینه، چه فرق میکنه؟ تو با باباش تو صفین جنگیدی، حالا اینجا از پسر تعریف میکنی؟ گفت من تو صفینم نمیخواستم به جنگم، بابام بهم گفت بیا، پدرم منو کشید به جنگ صفین و من خودم مایل نبودم. دیدم اگر حرف پدر رو گوش ندم خلاف قرآنه، که قرآن تأکید دارد بر اطاعت از پدر و مادر. این شخص میگه من دستشو گرفتم و آوردمش پیش امام حسین، سوال کردیم یا ابن رسول الله، یا عذر ایشون درسته؟ میگه من بابام آوردم تو صفین، قرآنم بالاخره احترام والدین رو لازم دانسته. ابا عبدالله علیه السلام فرمودن، رسول خدا فرمود لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، استشهاد کردن به این حدیث. پیغمبر فرمود از هیچ بنده‌ای اطاعت نکنید اگر حرفش معصیت خداست. بابات میگه دروغ بگو، نمیخواد بگی، میگه با امیرالمومنین بجنگ، نمیخواد بجنگی، میگه بیا مثلا فرض کنیم که بیاین شراب رو بنوش، بیاین هروئین رو بکش، بیاین مواد مخدر رو جابجا کن. نه، مع الاسف یکی از معضلاتی که ما الان تو جامعه داریم و کم هم نیست، در بعضی از خانواده ها پدرانی که به اعتیاد مبتلا هستن یا روی هوسرانی کانون خانوادهشون از هم پاشیدن، دچار بعضی از بفرمایید طغیان ها و دچار بعضی از سرکشی ها توی مسائل شدن، یا جدا شدن از مادرها، یا روزها و شبها تو خانه نیستند، یا نسبت به مسائل دینی بی توجهند. من گاهی تو بعضی از این مدارس گزارش هایی که کم و بیش به من میرسه میبینیم بیشترین مشکل رو اینجور خانواده ها دارن، اینجور بچه ها دارن، پژمردگی، افسردگی، نگرانی. وقتی میری تو کانون خانواده میبینی پدر معتاده، خب این اثر میذاره روی این فرزند. پدر اهل رسیدگی به خانواده نیست، همسر دوم اختیار کرده، این زن و این بچه رو رها کرده. خب کجا اسلام به شما اجازه میده با اختیار همسر دوم این گونه کانون اول خانواده تو از هم بپاشی، این گونه زندگی فرزندان و خودت دچار اضمحلال کنی؟ یا نسبت به مثلا حتی بعضی افراد، حالا ممکنه این مثال هم نباشه، مسئول، من یه وقتی با یک آقای تماس گرفتم، با خانوادهش کارش داشتم، گفت آقا ما در ماه ایشونو یک ساعت نمیبینیم، 12 شب میاد 3 و 4 صبح میره. حالا مسئولیت مهمی هم داشت، باشه مسئولیت مهم داشته باشه، ممکنه مسئولیت اجتماعی داشته باشه، ممکنه درس داشته باشه، مدرس باشه، استاد دانشگاه باشه، گرفتاره، اما یه وقت ببینی از خود بچه غافل میشه. اینی که اومده به هدایت یک جمع بپردازه، قرآن میفرماید ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم و اهلیهم، از خاندان خودش غافل شده. کم نبودن پدرانی که فرزندانشون رو به انحراف کشیدن. عمر سعد حبس، پسرش هم بدبخت کرد، مصداق این آیه یکیش اوست، هم خودش آمد کربلا، هم اولادش رو، هم خودش رو سر از بدنش جدا کرد مختار، هم پسرش رو. این است. عکسش هم داشتیم، اولادهایی که گاهی باعث انحراف پدر رو فراهم کردن. امیر المومنین فرمود زبیر خوب بود، زبیر از ما بود، مازال فرمود زبیر از زبیر و مننا، زبیر از ما بود، با ما بود، پیرو به ما بود، زبیر تو خط ما بود، از ما دفاع میکرد. فرمود تا مادامی که این بچه شومش قدم به زندگی نگذاشته بود، عبدالله ابن زبیر، خود زبیر تو جمل کشید کنار، اومد شمشیرشو غلاف کرد، گفت من نمی جنگم. پسرش عبدالله ابن زبیر جلوشو گرفت، گفت بابا دو تا لشکر رو مقابل هم قرار دادی، حالا میخوای بکشی کنار، کجا میخوای بری؟ اینا به هوای تو آمدن. گفت پسرم من امیر المومنین چیزی به یاد من آورد که من نمیتونم باش بجنگم. من یادم پیغمبر به من فرمودن روزی که با این علی بجنگی تو ظالمی، روزی که با این علی بجنگی تو ستمگری. من یادمه که در مقابل پیغمبر اظهار کردم من علی رو دوست دارم، محبت بهش میورزم، چطور باش بجنگم؟ گفت بابا این گذشته یه چیزی بوده، حالا شما گفتی و خلاصه با یه عذری دوباره زبیر رو کشید به میدان نبرد. گرچه وای نساد تو جمل، اما به هر حال سرش بر باد رفت تو میدان جمل. زبیر، در روایت داریم زبیر رو پسرش کشاند به این مسیر، از اون طرف عبدالله ابن امرأس رو پدر کشید به میدان صفین، حفص رو عمر سعد کشید. ببینید این آیه سوره زمر که خوندم، ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم، نقطه مقابلش آیه سوره تحریمه، آیه ششم سوره تحریم، قو انفسکم و اهلیکم، اونجا میگه ان الخاسرین، اینجا میگه قو انفسکم، مردم یکی مواظب خودتون باشید، یکی مواظب خانواده‌هاتون، مواظب باشید که وقود و وسیله آتش جهنم نشید شما و خانواده‌هاتون. عزیزان، روانشناسا میگن انسان 5 تا هویت داره، اینو من عرض کنم بعد توضیح میدم. یکی هویت فردی، هویت یعنی تشخص، هویت یعنی معلوم باشه این مرد، این زن، این ایرانیه، این عربه، این شغلش اینه، این مسئولیتش، این وزیره، این معاون وزیره. هویت یعنی هر کسی یه تشخصی داره، یه جایگاهی داره، اینو میگن هویت. 5 جور ما هویت داریم. یک، هویت فردی، من اول باید بدانم انسانم. حیوانه که بعضی از کارها رو انجام میده، انسان کارهای حیوانی نباید انجام بده. هویت فردی یعنی تشخیص بدم انسانم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید بعضی از صورت و صورت الانسان و القلب و قلب الحیوان، اینا هویت فردی ندارن، چهره چهره انسانی است ولی قلب حیوانی است. وقتی ظهر روز عاشورا شروع کرد با شمر صحبت کردن، امام حسین فرمود برگرد، انما هو بهیمه، تو با انسان حرف نمیزنی که داری با حیوان حرف میزنی، تو چی میخوای به این بگی؟ هویت فردی یعنی یک، تشخیص بدم انسانم. دو، تشخیص بدم من حالا که انسانم مسئولیتی دارم، حالا که انسانم عقل دارم، خرد دارم، اگه مردم وظایف مردانگی دارم، اگه زنم وظایف زنانگی دارم. این مردهایی که خودشون متشبه به زنها میکنن، ابرو و لباس و قیافه و موی سر و این، یعنی هویت باختگی. مرد یه تعریف چهره‌ای داره، زن یک تعریفی داره. این زنهایی که خودشون متشبه به مردها میکنن، اینا تداخل هویت هاست. هویت هر انسانی هویت باخته اونه نگاه میکنه ببینه غرب چه الگویی بهش میده، غرب چه لباسی بهش میده. نه، ما هویتی داریم به نام هویت فردی. روایت هم داریم انفع المعارف معرفت النفس، بالاترین معرفت ها شناخت هویت فردی است. امیرالمومنین فرمود کفا بالمرء جهلا ان لا یعرف قدره. بدترین بدبختی یک انسان اینه هویت خودشو نشناسه. بعضی از این کارهایی که افراد انجام میدن، اینا هویت انسان اختزا نمیکنه. شما ببینید حالا شرمش میشه انسان روی منبر نام ببره بعضی از این حرکت ها و مسائلی که صورت میگیره توی غرب، هم جنس بازی ها، ارتباط با حیوانات، رو آوردن به کارهای مشمئز و متنفر آمیز. انسان یه هویتی داره. هویت حیوان معلومه، کسی از حیوان توقع پوشش نداره، اما انسان باید پوشش داشته باشه. اگه شد اوریان میشه هویت حیوانی، اگه شد ارتباطش ارتباط بدون مرز میشه ارتباط حیوانی. حیوانات تو ارتباط مرز ندارن، حیوانات تو مسائل جنسی مرز ندارن، حیوانات حیا ندارن، حیوانات پوشش ندارن، حیوانات رحم ندارن. شما اگه یک گربه ای مثلا بیاد توی منزل شما یک کیلو گوشتم برداره، هیچ وقت نمیاد نیم کیلوشو جلو گربه دیگه ای بذاره بگه اینم گرسنه است. دعوا باش میکنه، ممکنه اضافه هم بیاره، ولی کمک نمیکنه. رحم و حیا و پوشش و اینها رو از حیوان توقعی نیست، اما انسان یه هویت انسانی داره. این یک هویت، هویت فردی. دوم هویت خانوادگی. آدم تو خانواده باید مشخص باشه متعلق به کیست، پدرش کیه، مادرش کیه، جایگاهش تو خانواده چیه. عزیزانی که دچار بحران هویت خانوادگی هستن، مثل این بچه های محصول طلاق که گاهی رهاشون میکنن تو جامعه، تو خیابان، بچه های خیابانی، بچه هایی که واگذار میکنن به مراکز. شما ببینید غالبا وقتی تو بررسی ها میان جلو، جرم ها بیشتر در خان بچه هاییست که اینا دچار بحران هویت خانوادگی هست. پدر جدا شده، مادر جدا شده، بچه را به کسی سپردن، رها شده تو جامعه. هویت خانوادگی. سوم هویت ملی. حالا من بحثم رو اون دومیه، ولی اون ستاش هم میگه. انسان باید مشخص باشه آقا متعلق به کدام کشوره. حب وطن نشانه ایمانه. پیغمبر اکرم فرمودن حب وطن نشانه ایمان. هویت ملی هر کسی متعلق به کدام ملیته. هویت چهارم هویت دینی. نمیشه آدم رها باشه، یه جا به روش مسیحیت عمل کنه، یه جا به روش مسلمان عمل کنه. نه، هویت دینی. متاسفانه بعضی اینطورن تو زندگیشون، هر آنچه که مطابق میل آزادیشون باشه، کار به مرزش‌های دینی ندارن. بابا تو هویت دینی داری، مسلمانی. مسلمان یه تفاوتی با سایر ادیان داره، شیعه یه تفاوتی با سایر مذاهب داره. و پنجم هویت اجتماعی. تو جامعه هم انسان یه جایگاهی داره. یکی از عزیزان رشته روانشناسی که حالا کتابی دارد در این رابطه، دیدم هویت رو به این پنج قسم تقسیم کردم. یک انسان کامل کسی است که هویت فردی و خانوادگی و اجتماعی و دینی و ملیش معلوم باشه. حالا بحث ما رو هویت خانوادگی است. برادران عزیز، خواهران گرامی، باید ما تو خانواده مواظب باشیم. قو انفسکم و اهلیکم نارا. شما ببینید آموزه های قرآن رو ببینید. یک پدر، یک مادر تو خانه به دو شکل باید هویت خانوادگی بچهش رو شکل بده. به دو روش. یک روش بیانی، دو روش نمادین و روش رفتاری. خوب اینا رو دقت بکنید که خیلی از اوقات تو هویت خانوادگی اینا که با هم تعارض پیدا میکنه مشکل پیش میاد. یک هویت خانوادگی با هویت خانوادگی با مسئله بیان، دو با مسئله رفتار. اینا یک بچه رو شکل میده. اینی که قرآن میفرماید خود و خانواده هاتون رو حفظ کنید، فرمود تأمرهم به ما امر الله و تنهاهم اما نه الله، معنای قو انفسکم خود و خانوادتون رو حفظ کنید اینه، یعنی خانواده هاتون رو امر کنید به هرچی خدا امر کرده، نهی کنید از هرچی خدا نهی کرده. البته با این روش هایی که امشب گفتم، هم شیوه بیان هم شیوه عملی. و عزیزان، ما در مقابل زنمون، بچه‌مون، خانواده‌مون، پدرمون، مادرمون مسئولیت داریم. پیغمبر اکرم فرمود همه شما مسئولید، مسئول از رعیتش، رعیت نسبت به مسئولش، پدر نسبت به خانواده‌اش. او انفسکم و اهلیکم. امید داریم خداوند به همه ما توفیق هم شناخت مسئولیت و هم عمل به آن رو عنایت بفرماید.
از شر هر چه کبر و عصیان و گناهی بر درگهت گشتم پناهنده الهی، از شر اعمالی که باشد ناپسنده من از تو میخواهم مدد با رو سیاهی. ای یاور بی یاوران لطفی نگاهی.
Bu güzel cizədə dünyanın bütün güzəllikləri qədər hamısız mühtərəm dostlarımıza CTS radiosundan güzəllikləri arzu edirik. Bugün Seşənbə, Azər ayının 18-ci, Rəbiyusani ayının 22-ci ilə bərabərdir. İlahi, bugün zindicanlığın hürmətinə mehriban qalacağım ta yadımda olsun ki, zindicanlıq bir dağ çimidir. Hər nəçə ona səsləsəm, همانو بلمگه ای ترزخ. انشالله چه زندجانلغن یاخت نغمه نیشدخ. دمالیخ چه بیون سهر از آنه ارومی یعن نفقوینان ساعت 6 دیل زخده و جنسخان زمان ساعت 7:33 دقیقه ده. سهر لسدزاده برنامه سنه 27 دقیقه مدتنده اشدرخ.
اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك.
جردم هر نه عشق ودونا يانان بار پروانه تاي شم ودونا يزلي Əvəst əyil, səhər, səccadə üstə, can, cananı, gözü yaşlı gözləyir. Səhərlə, səccadə.